پیغمبرن. در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید جناب محمودی. من یکی از همکارا میگفت من هر وقت نیازی داشته باشم، حاجتی داشته باشم، واقعا هر زمانی از شبانه روز باشه، میرم مسجد سازمان و دو رکعت نماز قربت میکنم به روح فاطمه زهرا سلام الله علیها. من از ایشون یاد گرفتم، یعنی هر جا گیر کردم دست به دامن ایشون شدم و به واقع جواب گرفتم. میخوام بدونم چه ویژگی اخلاقی دارند حضرت که اینقدر نزد خداوند مقرب هستند، و اگر کسی واقعا دست به دامن ایشون بشه دست خالی بر نمیگرده، و چرا اینقدر این روحیه عدالت خواهی و ظلم ستیزی حضرت بوده که ایشون رو مقرب کرده؟ چرا باید همه ما ظلم ستیز باشیم در رفتار و سیره و عملمون و تأثیر کنیم به ایشون؟
بله، از کنم که من تصورم این است که وقتی کسی با خدا معامله بکنه، وقتی که کسی زندگیش رو در راه خدا وقف بکنه، تمام وجودش هستی خودش رو برای اطاعت خداوند متعال سپری بکنه و در واقع در راه رضای خدا قدم برداره، خداوند تعالی هم به دست او گشایش ها رو قرار میده و خداوند در واقع او رو به عنوان واسطه فیض قبول میکنه. ما وقتی دعای توسل میخونیم، حضرات معصومین علیهم السلام رو به عنوان واسطه فیض در پیشگاه خدا مطرح میکنیم و از خدا استمداد میطلبیم که به واسطه این بزرگواران به ما عنایت بکنن. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه این بزرگواران خودشون فانی فلاح بودن و در واقع مطیع محض ذات حضرت احدیت، و به خاطر همین در پیشگاه خدا آبرومند شدن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی ما زندگیشون رو مرور میکنیم، میبینیم که واقعا در اوج بندگی و در اوج مقام تسلیم، در اوج مقام رضا، در اوج در واقع شاکر بودن پروردگار و شکرگزاری نعمتهای الهی به عنوان یک کسی که علی‌رغم اینکه میتونه از تمام مزایای ظاهری زندگی برخوردار باشه، یه زندگی مرفعی داشته باشه، یه زندگی اشرافگونه‌ای داشته باشه، همون موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها با اون شرایط زندگی میکرد، خیلی‌ها تو مدینه متمکن بودن، متمول بودن، ظروف طلا و نقره استفاده میکردن، اما بانویی که میاد و یک زندگی زاهدانه و در واقع به گونه ای که فقرا محرومین در خانه او میان و در این حال دست خالی بر نمی گردن، خب چنین بانویی که میاد و تمام هستیش رو گام به گام در مسیری وقف میکنه و سپری میکنه که خدا میخواد، خب بدیهیست که خداوند تبارک و تعالی هم به عنایت ویژه میکنه، گره ها رو به دست او باز میکنه، واسطه یه فیض میشه. خب وقتی شما در تاریخ زندگی از سلام الله علیها این فراز رو مطالعه میکنید که من توصیه میکنم به شنوندگان عزیز که به این بهانه ها چه در ایام فاطمیه، چه در ایام ولادت حضرت، چند روز دیگه یقینا ما ولادت حضرت رو انشالله باید گرامی بداریم، خب یک کتاب از زهرا مطالعه بکنند، یک
معرفی میفرمایید جناب محمودی یک کتاب رو که قابل فهم برای همه سنین باشه.
خوشبختانه در رابطه از زهرا سلام الله علیها کتاب‌های زیادی تألیف شده که الان در دسترس همه دوستداران هست.
یک قلم روان رو بفرمایید که قلمی باشه که به دل بشینه واقعا.
مرحوم آیت الله ابراهیم امینی رحمت الله علیه کتاب بسیار خوبی درباره از زهرا دارن، خیلی با نگاه به سیره و روش حضرت زهرا سلام الله علیها تألیف فرمودن. شخصیت های دیگه و بزرگانی که با قلم های خوب و روان کتاب نوشتن، خود حقیر توفیق داشتم سالهای گذشته سعادت پیدا کردم قلمی زدم برای حضرت، و خیلی از بزرگان سعی کردن که یه جوری با حضرت زهرا خودشون رو وصل بکنن و الحمدلله تألیفات فراوانه با نگاه های مختلف و با قلم های مختلف که قابل استفاده است برای همه مخاطبان، کسانی که بخوان گمشده های معرفتی و اخلاقی خودشون رو پیدا بکنن در دسترس هست. خب این فراز از زندگی از زهرا سلام الله علیها که در شب عروسیشون لباس عروسیشون رو به فقیر میبخشن. خب ببینید اینها گفتنش آسان هست، ولی انسان در معرض امتحانات الهی که قرار بگیره، تو این امتحانات قبول شدن و پذیرفته شدن خیلی مشکل هست و باید تو این امتحانات سربلند بیرون آمدن مرد این میدان و در واقع یک اراده بالایی رو میطلبد که مثل حضرت زهرا سلام الله علیها شب عروسی پیراهن عروسی رو به سائل ببخشه و بعد اونقدر این کار در پیشگاه خداوند متعال مورد عنایت قرار بگیره، چرا که ریشه این کارش قرآنیه که وقتی پیغمبر به ایشان میفرماید که چرا لباس عروسی رو به سائل بخشیدی، لباس معمولی رو ندادی، استناد کنه حضرت زهرا سلام الله علیها به این آیه شریفه که ذات حضرت حق فرمودن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خدا میفرماید که شما اگر میخواید بر رو نیکی بکنید
باید از چیزی که دوست دارید انفاق کنید.
خب این کار خانم انجام میده، بعد از ذات حضرت حق پیام میداد، پیام میاد که در قبال این کاری که فاطمه انجام داد هر چی بخواد ما بهش میدیم. و بعد وقتی به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض میشه که پیغمبر میفرماید که این پیام حضرت حق تو چی میخوای، حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه میدارد که من اذن شفاعت امت رو میخوام. و ببینید این رفتارهای بزرگ و این رفتارهای الهی خدایی آسمانی میاد این واسطه فیض بودن رو رقم میزنه که اون وقت بنده و شما در خانه ایشون میریم متوسل میشیم و دست خالی هم بر نمیگردیم.
باور کنید آقای محمودی، هر وقت واقعا هر وقت من همین دو رکعت نمازی رو که این دوست عزیز، این همکار عزیز که همیشه یادشون میکنم و دعا برای ایشون هم میکنم، به واقع اگر جایی گیر کردم و واقعا دیدم مشکل دیگه زمینی حل نمیشه، باید آسمانی حل بشه، من فقط متوسل به حضرت زهرا شدم و این دو رکعت نماز هر جایی هر وقتی از روز یا شب بوده اگر خوندم مطمئن بودم که پیوستش جواب رو گرفتم و واقعا گرفتم. جناب محمودی
شکی نیست، اگر با اعتقاد و با باور با این بزرگواران ارتباط برقرار بکنه محاله که دست خالی برگرده. و این وعده الهی است و این واسطه فیض بودن، این که قرآن کریم فرموید که وابتغوا الیه الوسیله، وقتی می در خونه خدا وسیلهی رو ببرید، خب چه وسیلهی برای ما بهتر و بالاتر از این حضرات معصومین علیه السلام که در پیشگاه خدا آبرومندن، به معنای واقعی کلمه زندگیشون فانیه در راه پروردگار متعال بوده و درسی که در زندگیشون دادن، روشی که اینها انجام دادن و عمل کردن همش خدایی، همش خدایی. و از کردن واقعا این مطالعه زندگی از زهرا سلام الله علیها تو انفاقات ایشون، توی رفتارهای فردی ایشون، رفتارهای خانوادگی ایشون. ببین یکی از بحث‌های جدی ما الان بحث خانواده است.
بله.
بحث ازدواجه. چرا الان ما توی ازدواج جوان‌هامون نگرانن؟ چرا باید ازدواج‌های ما اینقدر سخت شده باشه؟ چرا باید اینقدر توی خانواده‌های ما بهانه‌گیری‌ها زیاد شده باشه؟ در حالی که وقتی سیره حضرت زهرا رو می‌بینیم به عنوان یک الگوی عملی، یک الگوی رفتاری که به ما ارائه شده، آسان‌ترین چیز باید ازدواج باشه، سهل‌ترین واقعیت باید تشکیل کامل خانواده باشه، آرام‌ترین و زیباترین کانون برای زندگی باید خانواده باشه، کما اینکه خانه علی و فاطمه این بود، کما اینکه منزل اونها محفل انس اعضای خانواده و ارتباط با خدا بود که اون وقت آیه شریفه قرآن درباره این خانه به عنوان مصداق اتم بشناده بشه، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خانواده میتونه اینجوری بشه،
بله، خانه هایی که صدای خدا فقط در اونجا شنیده میشه،
بله، خانه هایی که نور الهی در اونها دیده میشه، و خود زهرا هم که نام زهرا فرمودن تو روایات که چرا نامشون زهراست، به خاطر اینکه وقتی تو محراب عبادت قرار میگرفت، محراب انس با پروردگار، نور او برای اهل آسمان ها میدرخشید، درخشش داشت و نورافشانی میکرد، لذا به او گفته میشه زهرا. این میشه خانه ای که در واقع محل انس با پروردگار. اون وقت تو این خانه است که حسن و حسین پرورش پیدا میکنن، تو این خانواده است که زینبین پرورش شد. اون وقت مقام مادری، ببینید ما اینا نکاتیه که خیلی باید روش تأمل کنیم. ما حضرت زهرا سلام الله علیها اگر اراده میکرد، زنان مدینه با افتخار میومدن بچه های حضرت زهرا نگهداری میکردن و فاطمه به کارهای دیگهش میرسید، دختر پیغمبر کارهای مهمترش رو اداره میکرد. اما هیچگاه هیچ کجای تاریخ شما پیدا نمیکنید که لحظه ای فاطمه زهرا سلام الله علیها راضی شده باشه که پرورش فرزندانش رو دیگران به عهده بگیره. یعنی جایگاه مادری، این پرورش فرزندان صالح و شایسته، این که دامن مادر باید این بچه ها رو پرورش بده، اینا نکاتیه که واقعا تو بحث همسرداریشون، تو بحث مادریشون، تو بحث توجهش به قانون خانواده و بعد در کنار تمام این زوایای فردی و خانوادگی پای ولایت ایستادن، پای علی ایستادن. نه به عنوان اینکه علی همسر اوست، بله همسر اوست، اما در کنار همسر بودن امام زمان اوست، رهبر اوست. اون وقت میاد یک تنه به میدان و اون گونه در راه امام زمانش جان فشانی میکنه، نه تنها خودش بلکه کودک خودش رو هم قربانی میکنه.
خیلی متشکرم از شما.
زندگیست برای همه ما که امروز پای امام زمانمون بیستیم، پای ولایت بیستیم، همون گونه که این شهدایی که امروز تهران و کل کشور 300 شهید مردم رو دست میگیرن بعد از چند دهه، اینا پای چیست دادن؟ اینا حرفشون چی بود؟ امیدواریم که راهشون رو ادامه بدیم، امیدواریم که در مسیر حضرت زهرا سلام الله علیها هممون ثابت قدم بمونیم.
الهی آمین. آرزو میکنم جناب محمودی دست ما رو بگیرن. ما دستمون دست پاکی نیست، هممون، هیچ کداممون بیگناه نیستیم. امیدوارم دست ما رو بگیرن، که اگر دستمون رو نگیرن وای بر احوالمون.
انشالله دریای رحمت الهی به وسیله این بزرگواران به روی ما دروازش گشوده است. شفاعت ایشون در قیامت قوغا خواهد کرد و ما امید داریم که انشالله مشمول عنایت ایشون در دنیا و شفاعت ایشون در عقبا قرار بگیریم.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما. باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
التماس دعای فراوان.
خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، با جناب حجت الاسلام محسن محمودی کارشناس مذهبی صحبت کردم و استاد دانشگاه البته، در رابطه با ویژگی های شخصیتی زهرای مرضیه سلام الله علیها. از رادیو گفتگو و به وقت گفتگوی امروز همراه شما هستیم.
میگن بهش زیر پای مادر، شنیدی هرچی میخوای تو دعای مادر، اگه دنبال سعادت و هدایتی، اگه دنبال محبت و ولایتی، از من روز خون داشته باشین و جمون خاک شو پیش مادره، قدر مادر رو بدون، قدر مادر رو بدون، قدر مادر
رو بدون،
قدر مادر رو بدون، مرهم هر درد و غم، دست به لبخند نشه، دامن مادر فقط پناه نگاه فرزندشه، شنیدی میگن بهش زیر پای مادره، شنیدی هر چی میخوای تو دعای مادره، اگه توی زندگی میخوای گشایشی یا که عاقبت بخیر اگه میخوای بشی، با همه تموم دردشو بخر به جون، تا نفس آخره قدر مادر رو بدون، قدر مادر رو بدون، قدر مادر رو
بدون، هر کی داره براش نگرده. آی جان
یه نگاه مادرم برای عالم بسه، هر کجا باشم واسم همیشه دل و بسه، شنیدی میگن بهت زیر پای مادره، شنیدی هر چی میخوای تو دعای مادره، توی دنیا مصیبت و بلا نشی محتاج کسی رفیق به جز خدا، پای قرارت بمون زیر همین آسمون، هر جا رسیدی بازم قدر مادر رو بدون، قدر مادر رو بدون، قدر مادر رو بدون، قدر مادر رو بدون، قدر مادر رو بدون. زهرای
من السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، همزمان با سال و روز شهادت ام ابیها فاطمه الزهرا سلام الله علیها، با حرکت هیئت‌های عزاداری به سمت میدان فاطمی در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می‌نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی حسن آبادی با مداحی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج سید حجت بحرالعلوم، کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان دوشنبه 3 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. حفظ یاد شهید جهاد، حفظ یاد شهید پرور جهاد. شهید پرور کیه؟ پدر، مادر، معلم، همسر، رفیق خوب، اینا شهید پرورن.
من مادرم هم صحبتم با اجزایه، دست خودم که نیست دل تنگم برای.
همزمان با شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، ملت ایران در سراسر کشور به استقبال 300 شهید گمنام دفاع مقدس می رود. در تهران پیکر مطهر 100 شهید دفاع مقدس روز دوشنبه 3 آذر ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران تشییع و بدرقه خواهند شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سپاس از همراهیتون. روزتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. باز هم گفتگوی دیگری رو میخواییم تقدیم حضورتون میکنیم در ارتباط با آلودگی هوا و حالا شاخصهای این آلودگی در تهران و کلان شهرها و راهکارهایی که باید انجام بشه توسط شهروندان، عمیانان و مسئولین امن در حوزه‌های مختلف. رئیس محترم مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای کشور روی خط ارتباطی ما هستم و میخوام گفتگوی خودم رو در خصوص همین محور گفتگو با ایشون آغاز بکنم. جناب آقای مهندس صادق ضیاییان، سلام شما، صبح روزتون بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم. هستم خدمت شما.
بزرگوارید. جناب ضیاییان، وضعیت فعلی شاخص آلودگی هوا در تهران و دیگر کلان شهرها رو بفرمایید و همینطور چه عواملی باعث رسیدن به این شرایط شدیم؟ به مانند سالهای گذشته استفاده بیش از حد از سوختهای فسیلی در نیروگاه ها یا واحدهای تولیدی و کارخانجات مسبب شده یا عوامل دیگری بوده؟
خب الان در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم، نگاه میکردم شاخص تهران 173 بود.
بله.
ناسالم برای همه افراد هسته.
تازه در روز تعطیل هستیم.
بله. و عرضم به حضورتون که شهرهای دیگه مثل تبریز میبینیم که عددهای درشتی رو مثلا 190 هم من میبینم توی تبریز،
حتی از تهران هم بالاتره. پس
بعد بعد مثلا شهرهایی که مثل ارومیه یکی دوتا ایسکاش هم بالای در واقع 200 من میبینم توی ارومیه. بعد
عجب.
و همچنین در واقع خب وضعیت خوبی نداریم. تقریبا اغلب شهرهای صنعتی پرجمعیت شهرهایی هستن که شاخصهای بالایی دارن. اهواز همینطور، اصفهان در واقع شاخصهای بالایی با ثبت شده توی اصفهان و همچنین مشهد. عرضم به حضورتون که خب آلودگی دو تا عامل داره، یکی عامل جوی هستش، یکی عاملی هستش که انتشار آلاینده هاست. ما در زمستان ها که وارونگی دما اتفاق می افته، وقتی که سامانه جوی نداشته باشیم، وزش بادم نداشته باشیم و به این در واقع پایداری ناشی از وارونگی دما کمک کنه، شرایط جو گونه ای میشه که سکون هوا اتفاق می افته، هوا جا به جا نمیشه، تهویه هوا صورت نمیگیره. و اگر ما هرچه آلاینده به این هوا تزریق کنیم، باعث میشه که در واقع هم شاخص آلودگی بالا بره. شرایط برای انباشت آلودگی هست، بنابراین باید تصمیمات اتخاذ کنیم که این در واقع میزان انتشار رو کم کنیم به هر طریقه.
درسته. و آقای مهندس ضیاییان، حالا چه راهکارهای فوری میشه در روزهای اوج آلودگی برای کاهش این اثرات بر سلامت مردم اجرایی بشه؟
راهکارهای فوری که میشه انجام داد، باید در واقع کاهش بدیم انتشار. خب راههایی که کاهش بدیم انتشار رو، یکی که مثلا تردد خودروهای سواری کم بشه داخل شهر، تا خودروهای در واقع کلن در واقع اونای در عوامل متحرکی که آلودگی ایجاد میکنه رو کم کنیم. کارخونه ها، صنایعی که آلوده است در واقع تو این ایام باید تعطیل بشه، خاموش بشه. به هر حال روش های فوری به این شکل هستش که باید این اقدامات صورت بگیره.
درسته. و بعد کلانش رو اگر در نظر بگیریم، توسط دولت و مدیریت شهری برای کاهش این پایدار آلودگی به چه کار کرد؟ یعنی اقدامات بلند مدت که فکر میکنم در طی این دهه ها اصلا انجام نشده.
بله، اقدامات بلند مدت خب تعداد زیادی از اقدامات هست. ببینید شما همین شهر تهران رو در نظر بگیرید، ما یه زمانی تمام ادارات، تمام مدارس سرویس داشتن، یعنی 40 تا مثلا کارمند با یه اتوبوس می اومد، 40 تا دانش آموز با یه اتوبوس می رفت. الان در واقع همه با ماشین شخصی خودشون می دنن، 40 تا ماشین. این در واقع نسری اقدامات هست، واقعا هزینه نداره، ولی متاسفانه ترک شده. یک سری در واقع اقدامات بلند مدت، خب طبیعتا باید خودروهای در واقع حمل و نقل عمومی برقی بشه، تعدادشون زیاد بشه. وسایل حمل و نقل عمومی به گونه‌ای باشه که مردم دیگه رغبتی به بیرون آوردن ماشینشون نداشته باشن و از اون حمل و نقل عمومی استفاده کنن. عرضم به حضورتون که خودروهای فرسوده رو باید از رد خارج کرد. بحثای دودزا بودن خودروها، صنایع آلاینده رو باید از داخل شهرها به بیرون کشید. تمام اینها دست به دست هم میده که شهرها پاکتر بشه دیگه. خب موتورسیکلت ها عامل بسیار مؤثری هستند در تمام دنیا. در شهرهای بزرگ و پر جمعیت موتورسیکلت ها همه برقی هستش. اینا در واقع عواملی هستش که میشه کار کرد روشون و میزان آلاینده ها رو کمتر کرد.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای مهندس زیاریان. توضیح دیگری هست که بفرمایید؟ نکته خاصی هست؟ متشکرم از حضور شما در برنامه امروز، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس صادق زیاریان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات وضع هوا. اینجا همچنان به وقت گفتگو از رادیو گفتگو است که شنونده هستید. یک بار دیگه شما رو پیامکمون رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. 30,035 در اختیارتونه که از این طریق میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید و به ما بگید دوست دارید بیشتر چه گفتگوهایی رو تقدیم حضورتون بکنیم. شماره یه سرقمی روابط عمومی صدا و سیما 162 هم در اختیار شما همیهنان محترم هست که از این طریق میتونید ما را از انتقادات، پیشنهادات و نظرات ارزشمندتون آگاه بفرمایید.
دریای رحمت و رفت فاطمه، الحق که زینت خلقت فاطمه. دریای رحمت و رفت فاطمه، الحق که زینت خلقت فاطمه. ادهر دی فاطمه، کوسر دی فاطمه، دنیای حق یولون برگت دی فاطمه. ادهر دی فاطمه، کوسر دی فاطمه، دنیای حق یولون برگت دی فاطمه. یخ گم زهرا تکر کسی نشرید آشناسی چی اگرنک افتخار در فاطمه تکناسی چی اگرنک افتخار در فاطمه تکناسی با علین فاطمه سالدی بیزیم قلبی میزن حیدر آشیگ المقیم فاطمه ارگدیب بیزن حیدر آشیگ المقیم فاطمه ارگدیب بیزن.
یخگم زهرا فکر کسی نشرید آشناس چی اگر